سید حسین هاشمیان لوم فقه دو صفحه 288. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین فلعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین و کزا یقضی فاقد و جنس تهو من ماء و تراب عند التمکن على الاقوال ما مر و لروایت زراره عن الباقر علیه السلام. یکی از مباحثی که در بحث نماز قضا مطرح است این است که اگر کسی نه آب داشت برای وضو گرفتن یا غسل کردن و نه چیزی رو داشت که بشه روش تیمم کرد، مثلا تراب یا سنگ مرمر و امثال اینها نداشت که بتونه روش تیمم بکنه، در واقع فاقد جنس طهور بود، هم طهور مائیه و هم طهور ترابیه. خب این شخص ایشون می‌فرماید بعد از این که متمکن شد لازم نمازهاش رو قضا کنه، در اون وقتی که فاقد جنس طهوره نماز بر او واجب نیست، چون نمیتونه نماز بدون طهارت بخونه که نماز بدون وضو و تیمم عرض کنم خدمت شما برش واجب نیست و لازمه که اندت تمکن من الطهور نمازهاش رو قضا کنه بنابر قول اقوا. این یک نظر در مسئله. سوال: دلیل وجوب قضا چیه؟ ایشون می‌فرماید اولا امر به قضاء فائت داریم. خب روایتش گذشت، در جلسه گذشته عرض کردم یقضی ما فاتهو کما فاتهو، یعنی اون نمازهایی که فوت میشه همون جور که فوت میشه قضاش رو انجام بدید. خب این آقا هم که فاقد جنس طهور بوده نمازش فوت شده، چون امر به قضاء فائت داریم باید نمازهاش رو قضا کنه. دلیل دوم این است که در روایتی داریم زراره از امام باقر علیه السلام نقل کرده که انه سئل ان رجل صلى بغير طهور او نسي صلوات لم يصلها او نام عنها. سوال شد از امام علیه السلام در مورد کسی که بدون طهور، بدون وضو، تیمم و امثال اینها نماز خونده یا نمازهایی رو عرض کنم فراموش کرده که انجام بده یا خواب مونده. حضرت فرمودن یقضیها اذا ذکرها فی ای ساعت ذکرها من لیل او نهار. این افرادی که گفتید باید نمازهاشون رو قضا کنن وقتی یادشون اومد، مثلا اونی که فراموش کرده وقتی یادش اومد باید تو هر ساعتی که یادش اومد عرض کنم قضا کنه، قضا کردن بر او لازمه. وسائل جلد 8 صفحه 253 باب 1 ابواب قضاء صلوات حدیث اول. گرچه این روایت در مورد کسی است که نماز خونده اما به غیر طهور، اما تفاوتی نداره، کسی هم که نماز نخونده چون طهور نداشته اونم طبیعتا همین حکم داره، چون کسی که به غیر طهور نماز میخونه نماز او کلا نماز است، صلات او کلا صلات است. خب این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. روایات دیگری هم داریم که صریحا قضاء نماز را بر فاقد طهور لازم میداند. این یک نظر در مسئله با دو دلیلش. در مقابل برخی قائل شدن که قضا بر فاقد جنس طهور اصلا لازم نیست. چرا؟ ببینید دوستان بزرگوار، این آقایون که گفتن قضا لازم نیست سه تا دلیل ذکر کردن. یک دلیلشون این است که چون ادا واجب نیست پس قضا هم واجب نیست، چون وجوب قضا فرع بر وجوب اداست. وقتی ادا واجب نیست چطور قضا واجب باشه؟ چون ادا واجب نیست به جهت فقد جنس طهور، نماز ادایی بر این شخص واجب نیست. نمیتونه وضو بگیره، آب نداره، خاک نداره تیمم بکنه، پس نماز ادایی بر او واجب نیست. ادایی که واجب نشد، قضا هم واجب نخواهد بود. چرا؟ چون قضا فرع بر اداست. این یک دلیل. دلیل دوم اصالت البراءه است. اگر ما شک هم بکنیم که آیا قضا چنین نمازی بر او واجب است یا واجب نیست، عرض میکنیم که اصل براءت میگه نماز قضا بر او واجب نیست. و سوم این که وجوب قضا نیاز به امر جدید داره، امر میخواد. آخه یه بحثی ما در اصول داریم که آیا وجوب قضا امر جدید میخواد یا نه همون امر ادایی براش کافیه. یعنی وقتی امر شده به نماز ادایی، دیگه نیاز نداره که شارع مقدس امر به قضا هم بکنه. وقتی این نماز ادایی قضا شد، خود به خود اون قضا بر انسان واجب می شود، چه امری برای او شده باشد چه نشده باشد. خب این آقا انگار قائله که وجوب قضا نیاز به امر جدید داره، تا امر جدید نباشه، شارع مقدس امر نکرده باشه نسبت به قضا، ما نمیتونیم از وجوب ادا نتیجه بگیریم وجوب قضا رو، که این بحثش مفصل در اصول مطرح شده. خب این سه تا دلیل. پس یک دلیل این است که چون قضا فرع بر اداست و ادا واجب نیست، پس قضا هم واجب نیست. یک دلیل اصالت البراءه، یک دلیل هم توقف وجوب قضا بر امر جدید. شهید می‌فرماید دلیل اول که شما فرمودید قضا فرع بر اداست، ما اینو قبول نداریم، حرف درستی نیست. چرا؟ علتش این است که ما مواردی رو داریم که ادا بر او واجبه اما قضا برش واجب نیست، مثل کافر اصلی. خب کافر اصلی میدونید کفار هم طبق نظر عرض کنم اصولیون مکلف به فروع هستن، لذا بر کفار نماز واجبه. نگید آقا کافر، کافر که نماز برش واجب نیست. میگیم نه خیر، کی گفته کافر نماز برش واجب نیست؟ کافر نماز برش واجبه، البته با حال کف اگر بخونم فایده نداره ها، باید عرض کنم خدمت شما مسلمان بشه با حال اسلام نماز بخونه، اون تکلیف داره. اما در این حال همین کافر اصلی اگر بعدن مسلمان بشه نمازهاش قضا نداره، اون نمازهایی که در زمان کفر اصلی قضا شده از او، اونا قضا نداره. کما این که از اون طرف مواردی رو داریم که ادا واجب نیست اما قضا واجبه، مثل کسی که مثلا فرض کنید از ابتداء وقت تا انتهای وقت خواب مونده، شب خوابید صبح ساعت 8:09 بیدار شد، خب این در تمام وقت نماز صبح خواب مونده، کسی که خوابه که تکلیف نداره. عرض کنم خدمت شما وقتی تکلیف نداره نماز ادا بر او واجب نبوده اما قضا واجبه. پس این که شما فرمودید قضا فرع بر اداست، حرف درستی نیست. این رد دلیل اول و دوم. رد دلیل اول. اما دلیل دوم و سوم هم با همون دوتا دلیلی که ما در قول اول ذکر کردیم، یعنی اون روایت یقضی ما فاته و کما فاته و اون روایت زراره، عرض کنم خدمتشان رد میشه. چرا؟ چون با وجود روایت دیگه اصالت البراءه معنا نداره. آخه اصالت البراءه اصل عملی است و ما بارها عرض کردیم الاصل دلیل حیث لا دلیل. ما وقتی میریم سراغ اصل عملی که شک داشته باشیم تو حکم واقعی، وقتی روایت داریم، روایت حجت داریم، با وجود روایت حجت طبیعتا دیگه ما شک نداریم که بخوایم بریم سراغ اصول عملیه، پس اصل عملی که میره کنار. اینم که شما فرمودید وجوب قضا بر امر جدید متوقفه، خب امر جدید داریم دیگه، اون دوتا روایتی که عرض کردیم، روایت زراره و اون یقضی ما فاته و کما فاته، خودش میشه امر جدید، لذا شما فرمودید وجوب قضا بر امر جدید منوطه و متوقفه و ما هم گفتیم امر جدید داریم، پس دلیل دو و سه هم کارایی ندارد. تا اینجا رو بخونیم، دقت کنید. و کذا یقضی، همچنین قضا میکند عرض کنم خدمت شما، مثل مرتد که قضا می کرد تو جلسه قبل گفتیم، همچنین قضا می کند فاقد و جنس تهور، کسی که جنس تهور رو نداره. جنس تهور یعنی اعم از مائیه و ترابیه، لذا میگه من ماء و تراب. جنس تهور یعنی هم آب هم تراب، هیچ کدوم رو نداره، نمیتونه وضو و غسل انجام بده، نمیتونه تیمم بدل از وضو یا غسل انجام بده. خب این آقا باید قضا کنه. کی قضا کنه؟ اندت تمکن. این اندت تمکن قید یقظی است، دقت کنید. یعنی قضا بر او واجبه وقتی که تمکن پیدا کرده از آب که وضو بگیره، تمکن پیدا کرده از خاک که تیمم کنه، علل اقوا، طبق قول اقوا. چرا؟ دلیلمون چیه؟ میگه اولا لما مره، به خاطر اون دلیلی که گذشت. گفتیم امر به قضاء فائت شده، تو چند سطر پیش عرض کردیم یقضی ما فاتهو کما فاتهو. و همچنین لروایت زراره عن الباقر علیه السلام، عرض کنم دلیل دیگرمون بر وجوب قضا روایت زراره است از امام باقر علیه السلام، فی من صلا به غیر تهورن، در مورد کسی که نماز خونده به غیر تهور، که با کسی که چون تهور نداشته نماز نخونده طبیعتا تفاوتی نداره. او نسی صلواتن او نام عنها، یه نمازهایی رو فراموش کرده یا خواب مونده از نمازهایی رو نخونده به جهت خواب موندن. قال یصلیها اذا ذکرها فی ای ساعت ذکرها لیلا او نهارا، وقتی یادش اومد. حالا البته اذا ذکرها طبیعتا مال نسی صلواتن هست، میگه وقتی یادش اومد، وقتی متوجه شد، در هر ساعتی از شب یا روز که یادش اومد اون رو قضا کنه. طبیعتا این اذا ذکرها نمیخواد بگه این حکم یصلیها، این حکم قضا، عرض کنم خدمت شما، اختصاص به صورت نسیان داره. نه، تو همش عرض کنم همین حکم است. البته توی وسائل ظاهراً به جای یصلیها یقضیها داره، یقضیها اذا ذکرها فی ای ساعت ذکرها لیلا او نهارا. این عرض کنم خدمت شما دو دلیل برای قول اول. و غیرها من الاخبار الدال علیه صریحا، و غیر از این روایت از اخباری که دلالت میکنه بر وجوب قضا بر فاقد طهور صریحا. در مقابل بعضی ها گفتن وقیل لا یجب القضا، قضا بر فاقد طهور واجب نیست. چرا؟ لعدم وجوب الادا، چون ادا برش واجب نیست. انگار میخواد بگه وجوب قضا متوقف بر وجوب اداست. قضا فرع بر اداست، باید ادا واجب باشه تا قضا واجب باشه، چون ادا واجب نیست پس قضا هم واجب نیست. این یه دلیل. و اصالت البراءه، اگر شک کم بکنیم اصل براءت میگه واجب نیست. سوم و توقف القضا على امر جدید، نماز قضا نیاز به امر جدید داره، که عرض کردم یه بحث مفصلی در اصول داریم که آیا عرض کنم قضا نیاز به امر جدید داره یا نه به همون امر سابق وجوبش عرض کنم ثابت میشه. مثلا تو نماز اگر ما هیچ دلیلی بر وجوب قضا نداشتیم، آیا همین که شارع مقدس اداء نماز رو در وقت بر ما واجب کرده معناش این است که اگر وقت گذشت من باید قضاشو انجام بدم، یا نه اگر وقت گذشت دیگه تکلیف ساقط شده، من حالا یا عصیان کردم یا با عذر ترکش کردم، اما دیگه قضا بر من واجب نیست، نیاز به امر جدید داره؟ اونجا یه بحث مفصلی وجود داره. عرض کنم خدمت شما، این آقا مبناش انگار اونجا این است که قضا نیاز به امر جدید داره. حالا ایشون میفرماید که جناب شهید ثانی در جواب این قول دوم میفرماید و دفع اول واضحون، دفع اون دلیل اول قیل واضحه. خب دلیل اول قیل چی بود؟ میگفت قضا فرع بر اداست، یعنی عرض کنم خدمت شما ادا باید واجب باشه تا قضا واجب باشه. ایشون میفرماد این دفعش واضحه، یعنی حرف درستی نیست. چرا؟ لنفکاک کل من هما عن الاخر، ادا و قضا منفک از یک دیگرن، یعنی اینجور نیست که وجوب ادا و قضا منوط به همدیگه باشن، قضا فرع بر ادا باشه، وجودن و عدمن. چرا؟ عرض کردم مثلا کافر اصلی ادا برش واجبه اما قضا واجب نیست. کسی که در تمام وقت خواب مونده قضا برش، ادا برش واجب نیست اما قضا واجبه، قضاشو باید انجام بده. ول اخیرین به ما ذکر، یعنی دفع ول اخیرین به ما ذکر، دفع دوتا دلیل آخرم به همون دوتا دلیلی است که در قول اول آوردیم. چون روایت داریم جای اصل براءت نیست، و چون روایت داریم عرض کنم این که شما فرمودید قضا متوقف بر امر جدیده، خود اون دو روایتی که ما عرض کردیم میشه امر جدید. این عرض کنم مطلب اول بحث امروزمون. مطلب دیگر این است که عرض کنم یه بحثی وجود داره و اون این که اگر کسی برهنه نماز خوند به جهت این که عرض کنم ساتر نداشت، یعنی لباس نداشت بپوشه و بدون ستر عورت، عرض کنم بدون ساتر در واقع نمازش رو انجام داد. خب اینجا سوال این است که آیا لازمه که این نماز رو اعاده کنه؟ یعنی لازمه دوباره این نماز رو بخونه؟ ابن جنید اسکافی ایشون معتقده که واجب است کسی که برهنه نماز خونده به جهت عدم وجود ساتر نمازش رو اعاده کنه. البته اگر در وقت، نه در خارج وقت، یادش بیاد، عذر میخوام، لباس پیدا کنه، ساتر پیدا کنه. یعنی اگر مثلا اول وقت برهنه نماز خون، بعد از یک ساعت دو ساعت ساتر پیدا کرد، لباسی پیدا کرد که الان میتونه بپوشه و با ستر عورت نماز بخونه، چون توی وقته گفته عرض کنم خدمت شما باید نمازش رو اعاده بکنه. اما در خارج وقت خود جناب ابن جنیدم میفرماید اعاده و قضا واجب نیست. این فرمایش ابن جنید. دلیلش چیه؟ ایشون انگار خواسته بفرماید شرط صلات که ستر عورت باشه در اینجا فوت شده، لذا اعاده واجب میشه. درست مثل شخصی که با تیمم نماز خونده بعدش آب پیدا کرده، اگر هنوز وقت داره اون نماز، چون آب پیدا کرده لازمه با وضو نمازش رو اعاده کنه به جهت فوات شرط نماز. یعنی چون وضو شرط نماز است و الان آب پیدا کرده میتونه طهارت مائیه داشته باشه، اینجا باید نمازش رو عرض کنم خدمت شما اعاده بکنه. البته دوستان یک نکته رو توجه بکنید در اینجا، و اون این که یه بحثی رو آقایون در عرض کنم خدمت شما بحث وضو و نماز مطرح میکنن، و اون این که اگر کسی مثلا آب پیدا نکرد و امید دارد که مثلا آب پیدا بکنه، آیا باید صبر بکنه آخر وقت اگر آب پیدا نکرد با تیمم نماز بخونه، یا نه همون اول وقت با تیمم میتونه نماز بخونه ولو بعدن احتمال بده که آب پیدا میکنه. بحث بدار در جای خودش عرض کنم مطرحه. خب اگر یه کسی گفت آقا بدار جائز نیست، یعنی نمیتونه این اول وقت نماز بخونه، باید صبر کنه صبر کنه صبر کنه، آخر وقت اگر آب پیدا نکرد اون وقت با تیمم بخونه، خب اگر این جور باشه که دیگه اصلا این بحث پیش نمیاد، این اعاده در وقت معنا نداره، چون طبیعتا این آخر وقت با تیمم نماز خونده دیگه، بعدش هم قضا شده دیگه، تمام شده رفته. اما اگر ما بدار رو عرض کنم خدمت شما جائز بدانیم، یعنی اول وقتم بتونه با تیمم نماز بخونه، خب اینجا این بحث پیش میاد. لذا جناب ابن جنید انگار بحث ما رو داره قیاس میکنه به بحث وضو در فرضی که ما بدار رو جائز بدانیم. میگه اول وقت اگر با تیمم نماز خون، این آقا اگر بعدش آب پیدا شد و تونست وضو بگیره باید نمازش رو اعاده بکنه، مثل ما نحنفی که شرط ستر عورت رو نداشته نماز خونده بعد این شرط رو پیدا کرده، یعنی میتونه با ستر عورت نماز بخونه. این فرمایش ابن جنید و دلیل ایشون. جناب شهید می‌فرماید این فرمایش ابن جنید بعیده، یعنی حرف درستی نیست، بعید است که ما بگیم در وقت لازم نمازش رو اعاده بکنه. چرا؟ چون نماز به صورت برهنه مجزی بوده، امتثال امر صورت گرفته. در واقع این آقا که به صورت برهنه نماز خونده، تکلیف ساقط شده ازش، امتثال امر کرده، نمازش مجزی است، لذا اعاده در وقت و قضا دیگه طبیعتاً به دنبالش نباید باشه. ستر عورت هم شرط است در فرض قدرت، نه در فرض عجز. یعنی ستر عورت برای کسی که قدرت ستر عورت را دارد برش واجبه، اما اگر قدرت نداره اصلا شرط نیست. در واقع این شخص اینجور نیست که یکی از شرایط صلات رو عرض کنم خدمت شما ترک کرده باشه و به اون شرط عمل نکرده باشه، نه، چون عاجز بوده اصلا شرط نبوده. البته دوستان ما یه روایتی داریم از عمار، از امام صادق علیه السلام. در اون روایت اینطور داره: فی رجل لیس علیه الا ثوب ولا تحل الصلاه فیه. یعنی یک کسی یه دونه لباس داره، اصلا با این لباس هم نمیتونه نماز بخونه، لباسش مشکلی داره، حالا یا نجسه یا هر چی. ولیس یجد ما ان یغسله، آبی هم وجود نداره که این لباس مثلا نجس رو بشوره. کیفه اصلا چه کار کنه؟ حضرت فرمودن یتیمم و یصلی. یتیمم و یصلی، چون آب نداره بشوره، طبیعتا آب وضو هم نداره دیگه، خب این تیمم کنه و نماز بخونه. فاذا اصاب ما ان غسله و اعاد الصلاه، وقتی آب پیدا کرد اون لباس رو بشوره و نمازش رو اعاده کنه. و اعاد الصلاه، وسائل جلد 3 صفحه 392. شهید می‌فرماید این روایت اولا ضعیف السنده. چرا؟ چون راویش عماره، عمار ساباتی دوستان فتحی مذهبه، و چون فتحی مذهبه نمیتونیم به روایاتش عمل بکنیم. این اولا. ثانیا این روایت مطلوب شما رو ثابت نمی‌کنه. چرا؟ چون چه بسا به جهت تیمم امام حکم به اعاده صلات کردن، یعنی چون این آقا مجبور شده با تیمم عرض کنم خدمت شما نماز بخونه از باب این که آب نداشته، البته آب نداشته که اون لباس رو بشوره، آب نداشته که وضو بگیره، ولی زمان من فرمودن یه تیمم، چون تیمم کرده و نتونسته وضو بگیره، شاید امام حکم به اعاده صلات کردن، نه به خاطر لباس. ضمن این که باز به این هم توجه بکنید، روایت در مورد کسی نیست که برهنه نماز خونده، بحث در مورد کسی است که با لباسی که لا تحل الصلاه فیه نماز خونده، مثلا لباس نجس نماز خونده، و از موضوع بحث ما خارجه. مگر کسی بگه این کس که با لباس نجس نماز خونده با کس که برهنه خونده حکمش یکیه؟ و اگر حکمش یکی باشه بله، اما اگر کسی فرق بگذاره بین این دوتا، طبیعتا دیگه از این روایت نمیتونه استفاده بکنه. اینم عرض کنم خدمت شما تا اینجا. نگاه کنید عبارت رو تا اینجا. و اوجب ابن الجنید، واجب کرده جناب ابن جنید، الاعاده علی العاری، اعاده نماز رو بر کسی که برهنه بوده. اذا صلا، یعنی وقتی که نماز رو، کذالک اذا صلا کذالک، یعنی وقتی که نماز رو به صورت برهنه خونده. برهنه خونده یعنی ساتر عورت نداشته و نماز خونده. این آقا باید اعاده کنه، لعدم ساتر، به خاطر اینکه ساتر نداشته برهنه خونده دیگه، این آقا باید اعاده کنه. ثم وجد الساتر فی الوقت، اون وقت بعدش ساتر رو در وقت پیدا کرد. در وقت پیدا کرد یعنی هنوز نماز قضا نشده، عرض کنم خدمت شما ساتر پیدا شد براش. لافی خارج الوقت، معناش این است که اگر وقت بگذره بعد ساتر پیدا کنه، خود ابن جنیدم قائل به قضا نیست، بلکه فقط قائل به اعاده در وقت است. خب دلیل چیه؟ آقای ابن جنید میگه محتجن به فوات شرط صلات، استدلال کرده، مستدلن، محتجن یعنی مستدلن، احتجاج کرده، استدلال کرده به اینکه شرط نماز فوت شده. شرط نماز چیه؟ و هو ستر، ستر عورته. فتجب الاعاده، پس اعاده
واجب است. اعاده یعنی اعاده در وقت. کل متیمم، درست مثل متیممی که با تیمم نماز خوند بعد در وقت آب پیدا کرد. وقتی در وقت آب پیدا کرد طبیعتاً باید نمازش رو دوباره بخونه. عرض کنم خدمت شما این تا اینجا. جناب شهید می‌فرماید و هو بعیدون، این حرف حرف بعیدی است. چرا؟ لوقوع الصلات مجزیتا بامتثال الامر، به خاطر اینکه نماز مجزی است به واسطه امتثال امری که انجام داده. یعنی این نمازی که این آقا به صورت برهنه خونده مجزی است و کفایت میکنه، اجزاء رو داره به خاطر اینکه امتثال امر کرده، امر مولا رو انجام داده. فلا یستعقب القضا، دیگه قضا نداره. البته این تعبیر به لا یستعقب القضا تعبیر خوبی به نظر نمیرسه. کاش ایشون میفرمود فلا یستعقب الاعاده، یعنی اعاده به دنبال نداره، چون حرف ابن جنید وجوب اعاده بود نه وجوب قضا. قضا رو که خود ایشون هم قائل بود که عرض کنم خدمت شما لازم نیست. لذا ایشون باید میفرمود فلا یستعقب القضا. علا ای حالن، البته دلیل ایشون فلا یستعقب الاعاده رو هم داره دیگه، چون امتثال امر کرده اعاده معنا نداره. پس لا یستعقب القضا، لا یستعقب الاعاده. میگیم آقا پس شرط ستر عورت چی میشه؟ میگه و سترو، ستر عورت شرطون مع القدره، لا بدون القدره. در فرضی که انسان عاجز نباشد و قدرت داشته باشه، اونجا ستر، عرض کنم ستر عورت لازمه. اما بدون قدرت، جایی که عاجزه، ستر عورت اصلا شرط نیست که ما بخوایم بگیم این آقا بدون شرط نماز خونده. نعم، بله، روی عمار عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل لیس علیه الا ثوب ولا تحل الصلاة فیه. روایتی داریم عمار ساباتی از امام صادق علیه السلام در مورد مردی که لیس علیه الا ثوب، یعنی بر بدن او پوشیده نشده مگر یک ثوب، یعنی یه لباس بیشتر نداره. ولا تحل الصلاة فیه، اون لباس رو هم نمیتونه باش نماز بخونه، مثلا نجسه. ولیس یجد ما ان یغسل، آبی هم نداره که بخواد اون لباس رو بشوره. کیف یسنه، چه کار کنه؟ قال یتیمم و یصلی، چون آب نداره بشوره طبیعتا آبم نداره که وضو بگیره دیگه. ها امام فرمودن تیمم کنه و نماز بخونه. فاذا اصاب ماء، وقتی به آب رسید، غسله، اون لباس رو بشوره و طبیعتا وضو هم بگیره و اعاد الصلات، نماز رو چیکار کنه؟ اعاده کنه. جناب عرض کنم خب این ظاهرش چیه؟ ظاهرش این است که حرف ابن جنید رو داره میزنه دیگه، میگه اعاده بکنه نماز رو. ایشون میفرماید این روایت دو تا مشکل داره و هو ما ضعف سنده، اولا ضعیف السنده به جهت اینکه راویش عمار ساباتی است. عمار ساباتی هم عرض کنم خدمت شما فتحی مذهبه و چون فتحی مذهبه به روایاتش نمیشه عمل کرد. علاوه بر این لا یدل على مطلوبه، این روایت دلالت بر مطلوب ابن جنید نداره. چرا؟ لجواز استناد الحکم الى تیمم، چون امکان داره. جواز اینجا به معنی امکانه، لامکان استناد الحکم، چون امکان داره حکم به اعاده صلات که در روایت امام فرمود، این حکم مستند به تیمم باشه. یعنی کار به ساتر نداره امام که نجس بوده، عرض کنم خدمت شما، بلکه میگه چون تیمم کرده و نماز خونده، حالا که آب پیدا کرده دوباره چکار کنه؟ عرض کنم خدمت شما نمازش رو اعاده بکنه. البته چون آب پیدا کرده دیگه طبیعتا لباسش هم میشوره دیگه. این عرض کنم خدمت شما. این ما عرض کردیم یه نکته دیگری هم وجود داره و اون اینکه این روایت اساسا مال کیه؟ مال کسی است که با لباس نجس نماز خونده، نه اینکه برهنه نماز خونده. خب اگر کسی فرق بگذاره بین عرض کنم لباس نجس و برهنه نماز خوندن، طبیعتا دیگه این روایت به درد نمیخوره. مگر اینکه کسی بگه آقا فرقی بین کسی که با لباس نجس نماز خونده یا با به صورت برهنه نماز خونده، فرقی بین این دوتا نیست. که خب اگر اینجور باشه استناد به این روایت عرض کنم خدمت شما کارایی خواهد داشت. اینم تا اینجا. یه مطلب دیگری رو دوستان ایشون می‌فرماید و اون این که اگر خوب دقت کنید، اگر کسی نماز مستحبی یومیش که ما سابقا عرض کردیم نماز صبح نافله داره، نماز ظهر، عصر، مغرب، عشا، نماز شب، اینا نوافل یومیه محسوب میشن که یادتون باشه میگفتیم 34 رکعت ما نوافل داریم، 17 رکعت هم نمازهای یومیه واجب است، مجموعا میشه 51 رکعت. خب اگر نوافل یومیش قضا بشه، ایشون میفرماید استحباب مؤکد داره که اون نوافل رو چکار کنه؟ قضا کنه، قضاش رو انجام بده. و قد رویه روایت شده، روایتی داریم، ان من ترکه تشاغلا به دنیا، کسی که نمازهای نافله یومیش رو ترک به عذر میخوام قضای اون نوافل رو ترک بکنه به خاطر اشتغال به دنیا، این آقا لقالله مستخفن متهاونن مزیعن لسنت رسول الله، این کسیست که کوچیک کرده سنت رسول خدا رو، استخفاف و تهاون و تضییع کرده عرض کنم سنت رسول خدا رو. لذا ایشون میفرماید استحباب مؤکد داره قضا کردن این نمازهای نوافل یومیه که قضا شده از انسان. خب حالا سوال، اگر کسی نمیتونه این نمازهای یومی نوافل یومیه رو قضا بکنه چیکار کنه؟ آیا جایگزین داره؟ ببینید تو روایاتمون یه چیزایی داریم، ایشون فتواش اینه بر اساس اون روایات میفرماید اگر کسی از قضا کردن عاجز صدقه بده، و این صدقه مراحلی داره، کسی که وضع مالی خوبی داره به جای هر دو رکعت یک مد طعام به فقیر بده که طبق قول مشهور هر یک مد برابر با 750 گرم است، یعنی 10 سیر. به جای هر دو رکعت مثلا 34 رکعت یک شبانه روزش قضا شده، این آقا 17 مد طعام عرض کنم خدمت شما به فقیر پرداخت کنه به جای اون نوافل یومیه‌ای که عرض کنم قضا شده. اگر نمیتونه، زورش نمیرسه، پولدار نیست اینقدر، به جای هر 4 رکعت یک مد بده، یعنی نصف کنه در واقع، به جای 17 مد در واقع 8.5 مد در واقع بده، به جای هر 4 رکعت عرض کنم یک مد طعام بده. اگر این با هم نمیتونه، به جای نوافل شب یک مد و به جای نوافل روز یک مد بده، یعنی در شبانه روز کلن 2 مد عرض کنم طعام به فقیر به جای اون نوافل پرداخت بکنه. و اگر اون رو هم نمیتونه، تو کل شبانه روز یک مد بده به جای همه نمازهای نوافل یومیه و لیلیه، در مجموع یک مد طعام پرداخت کنه. اما جدای از این بحث، این عرض کنم طعام، ایشون میفرماید در مجموع قضا کردن افضل از صدقه دادنه، در مجموع قضا کردن افضل از صدقه دادنه. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا، این رو هم بخونیم. و یستحب و قضاء النوافل راتبه الیومیه، مستحب است قضاء نوافل یومیه راتبه. نوافل راتبه یعنی نوافلی که هر روز هی دور میزنه و وجود داره. مستحب است که این نوافل راتبه یومیه رو، یومیه هم نه معناش این است که روز مخصوص روزه، نه شبانه روز، این نوافل رو قضا بکنه اگر نتونسته بخونه. استحبابا مؤکدا، استحباب مؤکدم داره. چرا؟ چون تو روایت داره قد رویه ان من ترکهو، این ترکهو روایت مفصله، یعنی قبلش هم عبارتی داره، من روایت رو دیدم، ضمیر این ترکهو نمیخوره به خود نوافل، میخوره به قضاء اون نوافل، چون سوالی که سائل میکنه در مورد قضاء نوافله. حضرت فرمودن من ترکهو، یعنی کسی که ترک کند قضای نوافل یومیه رو، اون قضا رو ترک بکنه، تشاغلا به دنیا، به خاطر اینکه بالاخره کارای دنیا باعث شده که نتونه این عرض کنم نوافل رو قضا بکنه، لقالله خدا رو ملاقات میکنه مستخفن، در حالی که کم شمرده، استخفاف کرده. متهاونن در حالی که سبک شمرده، مزیعن در حالی که ضایع کرده. خب چی رو کم شمرده، چی رو سبک شمرده، چی رو ضایع کرده؟ لسنت رسول الله. این لسنه ظاهرا مربوط به هر ستاست، یعنی این آقا سنت رسول خدا رو دست کم گرفته، نعوذ بالله، سبک شمرده و تضییع کرده. خب این معلوم میشه که استحباب، استحباب مؤکده، یعنی خیلی تأکید روش هست. فإن عجز عن القضاء، حالا اگر از قضا عاجزه، تصدقه، صدقه بده، عن کل رکعتین بمدن، بابت هر دو رکعت یک مد عرض کنم طعام صدقه بده. خب هر دو رکعت یک مد در واقع تو شبانه روز که 34 رکعت ما نافله داریم میشه 17 مد. فإن عجز، اگر نمیتونه بابت هر دو رکعت یک مد بده، فعن کل اربع، بابت هر 4 رکعت، یعنی دو تا دو رکعت، بابت هر 4 رکعت یک مد طعام در واقع پرداخت بکنه. فإن عجز، حالا اگر بابت هر 4 تا هم نمیتونه، فعن صلاة اللیل بمدن و عن صلاة النهار بمدن، از مجموع نوافل شب یک مد طعام به جاش بده، در مقابل صلاة نهار یعنی مجموع نوافل روز هم یک مد طعام بده. فإن عجز، اگر این رو هم نمیتونه، فعن کل یومن بمده، تو کل شبانه روز یک متعام عرض کنم به فقیر بده. اما آخرش میگه والقضاء افضل من الصدقه، قضا افضل از صدقه است. یه نکته اینجا وجود داره، من این نکته رو عرض بکنم. ببینید این والقضاء افضل من الصدقه با اون ابتداء عرض کنم پاراگراف که فرمود فإن عجز عن القضاء تصدقه، انگار جور در نمیاد. چرا؟ چون اول که میگه فإن عجز عن القضاء تصدقه، معناش این است که صدقه وقتی مجاز است که این آقا عاجز از قضا باشه، ولی کسی که میتونه قضا بکنه دیگه صدقه دادن معنا نداره، صدقه هم بده به درد نمیخوره. صدقه مال عاجزه، کسی که عاجزه اون وقت صدقه بده. اما این آخر میگه والقضاء افضل من الصدقه، افضل معناش این است که عرض کنم میتونه قضا کنه، میتونه صدقه بده، اما بین این دوتا قضا کردن افضله. اما اگر نخواستم، ولو میتونه، نخواستم میتونه به جای قضا چکار کنه؟ صدقه پرداخت بکنه. خب این جور در نمیاد با اون حرف اولی. ببینید این عبارت رو به نظرم باید اینجوری حل کرد، این تعبیر که میگه قضا افضل از صدقه است، با این که در ابتدا صدقه رو منوط به عجز از قضا کرد، ما اینجوری معنا کنیم که در فرض عجز اگر صدقه بده، در مقایسه قضا برای قادر افضل است از صدقه‌ای که عاجز میده. یعنی آخر کار که میگه ول قضا و افضل من از صدقه ها، میخواد بگه که شما یه آدمی رو در نظر بگیرید که عاجز از قضاست و لذا رفته صدقه داده، یه آقای را هم در نظر بگیرید که عاجز از قضا نیست و قضا میکنه، میگیم بین این دو نفر کار کدوم بالاتره؟ میگه کار اونی که قضا کرده بالاتره، ثواب اون بیشتره. نمیخواد بگه همین آقایی که قدرت داره قضا بکنه، قضاش افضل از صدقه است، یعنی میتونه صدقه بده اما صدقه پایین تره و قضا برای او افضله. نه، این آقا که قدرت بر قضا داره اصلا صدقه نمیتونه بده، چون گفتیم فإن عجز عن القضاء تصدقه. نه، دو نفر رو در نظر بگیرید، یکی قضا میتونه بکنه، یکی عاجز از قضا است، رفته صدقه داده، میگیم بین این دو نفر قضا این آقا از صدقه اون آقا عرض کنم خدمت شما بالاتره. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. یجب علی الولی بحث جدیدی است، اجازه بدید جلسه آینده انشاءالله خدمت شما عرض خواهم کرد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.